أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم راكر الذنب الغافل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تغلبهم في البلاد. كذبت قبلها قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدهدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. این سوره مبارکه غافر مانند سوره صبری که در مکه نازل شد، عناصر محوری این سوره اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق است. این حوامیم سبعه محور اصلیشون مسئله وحی است. سایر عناصر دینی در کنار این وحی تبیین می شود. از قرآن کریم به کتاب یاد کردن معلوم می شود که همه آیاتش مکتوب بود و اون چه که وجود بارکه هست امیر سلام الله علیه منصوب است، اون جمع این کتاب هاست نه اصل کتابت. کتابت تمام شده بود. اگر یک کتابی احتیاج به براقی صحافی و جمع کردن داشت، این کتابیست که دارن او را جمع میکنن، نه این که دارن او را کتاب میکنن. پس کتاب بودنش مفروعاً هست. کار وجود مبارکه هست امیر اولین باش مسئله جمع این کتاب هاست که به صورت یک مجموع در میاد. بعد روایاتی که از حضرت رسیده است و اونها رو جدا کردن، از متن قرآن چیزی بیرون نیاوردن و چیزی هم در متن قرآن نیفزودن، این کار مبارکه استعمیر بود که انجام شد. بنابراین اصل کتابت محقق شد، یعنی تمام این 114 سوره نوشته شده بود، حضرت جمع می‌کردند. مطلب دیگه درباره اینکه چگونه وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف التحیه و السلام، با اینکه قسمت مهم عمرش رو در مدینه در کارهای سیاسی نظامی و جبهه بوده بودن، چگونه قرآن رو بیان کردن. و خدای سبحان تو سوره مبارک نحل که فرمود با این کتاب رو نازل کردیم تا برای مردم بیان بکنید. سوره مبارک نحل آیه 44 این بود: والبینات و الزبور و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. تو باید مفسر و مبین قرآن باشی که روشن شد تبیین دقیق‌تر و ظریف‌تر از مسئله تعلیم است. مستحضری که وقتی سوال کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اخلاقش چگونه بود، همون کان خلق قرآن. کان خلق قرآن یعنی قیام و قعودش و سکوت و تکلمش و جنگ و صلحش و همه شؤون فرهنگی اجتماعی سیاسیش تفسیر قرآن کریم بود. نه آدم خوبی بود، خوش اخلاق بود. این کف مطلب است. او با خلق نه با خلق. خلق یه حقیقتی است غیر از آدم خوب بودنه. یه وقتی بگیم اون شخص متواضع است و مردم دوست است، عادل است، با فضیلت است، مؤدب است، اینا آثار خلق. خلق یه هویتی است مثل خلق. یه وقت از شما میگه دست فلان کس زیباست، انگشتاش زیباست، چشمش زیباست، گوشش زیباست، اینا آثار اون خلقت است. ما یه خلقت داریم که لوازمی داره، یه خلق داریم که آثاری داره. خلق حضرت قرآن بود، یعنی حقیقت و هویت درونیش قرآن بود. نه آدم خوبی بود، نه کارهای خوبی میکرد، نه اوصاف خوبی داشت. اوصاف خوب، آثار خوب، اقوال خوب، افعال خوب، اینا اثر اون هویت از خلق، یعنی خلق مثل خلق است، یه وجود خارجی و حقیقت تجلی نیست. کان خلقه القرآن. این قرآن ناطق 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه مفسر قرآن بود با همه شونش. این شب و روز داشت قرآن تفسیر میکرد. اون آیه سوره مبارکه نحل که گذشت و قبل از او هم سوره مبارکه آل عمران، یعنی آیه 138 سوره مبارکه آل عمران، اونجا هم این بحث شد که هازا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین. حضرت خطوط کلی جهاد و جنگ و اینها را در مسجد تبیین میکن، همراه مجاهدان به میدان میرفت، تمام کارهای اینها را زیر نظر داشت، برمیگشتن مدینه تو مسجد اینا رو تبیین میکرد که در اونجا مشکلتون این بود، اونجا موفقیتتون این بود، اونجا راز موفقیت اینجا بود، اونجا دلیل مشکلتون این بود. این میشه تبیین کارها. تو مسئله اقتصاد همینطور بود، تو مسئله فرهنگ همینطور بود. یعنی به همراه شاگردان رفتن، شاگردان زیر نظر داشتن، رشد و کمال یا محرومیت اینها را شناسایی کردن، نقطه ضعف رو بررسی کردن، دوباره به مسجد مدینه برگشتن و به اینا تذکر دادن، این تبیین قرآن. دوره 10 ساله کم نیست. اگر کسی میخواست تربیت بشه خب خوب تربیت شد. البته دو تا راه را به عنوان مانعت الخلق فراسوی مردم گذاشت که بخوان حقیقت قرآن ببینند. یکی راه درس و بحث و مطالعه و تفکر، یکی راه عمل صالح. فرمود تدبر کنید، تفکر کنید، تعقل کنید. اینا راه ده سوبرسی حضور دانشگاه است. همون اون راه معروف که من فقط حسن فقط علمان همین است. من فقط تدبرن فقط علما، من فقط تعقلن فقط علما، من فقط تفکرن فقط علما، کما این که من فقط حسن فقط علم. این راههایی بود که قبل از اسلام انبیاء دیگر آوردن، بشر هم تجربه کرد منه. اما راهی که انبیاء آوردن مخصوصا قرآن روز داشت اینه که در قبال این حواس پنجگانه، من فقط حسن که جامع اقسام پنجگانه است، من فقط حسن فقط فقط علما، ناظر به این است. اگه کسی بینایی نداشت دیگه از علم المناظر محرومه، شنوایی نداشت از آهنگ و موسیقی و اینها محرومه، و اگر شامه نداشت از بویایی محرومه. اینه من فقط حسن فقط فقط علم، من فقط تفکرن تدبرن تعقلن امثال ذلك فقط علم. اینا چیز روشنی است. اما حرف تازهی که اسلام آورده، البته اسلام معنی عام، این است که من فقط تقوان فقط فقط علم. این کسی وارستگی را، طهارت روح را از دست داد، سواد رهاورد اون بخش را ندارد. خب این کسی بینایی را از دست داد، شنوایی را دارد، او آهنگها را میشناسد ولی مناظر را نمیشناسد، به بالعکس. من فقط حسم فقط فقط علم. اون تدبر و تعقل و تفکری که آیات دیگر دارد اونم همینطور است. اما چیز تازهی که قرآن آوری است که من فقط تقوان. اگر کسی آدم خوب نبود بخش از علم را ندارد. اون بخش مال عقل نیست، مال آدم خوبه، مال طهارت روحه. اگر لا صلاة الا بالطهور، لا علم الا بالتقوا. اون علمی که آدم رو تو برزخ هم نجات میده. من فقط علم تقوا فقط فقط علم. اون اتقوا الله و یعلمکم الله ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. پس لا صلاة الا بالطهور، لا صلاة الا باطل الكتاب، لا علم الا بالتقوا. اون علمی که انسان رو وارث انبیا میکنه. این علم درس و بحث حضور دانشگاه خب تا پایان زندگی هست. گاهی هم برای بعضی ها تو پایان زندگی نیست. من اون چه خوندم همه از یاد من برفت. کم نیستن کسانی که در دوران سالمندی با آلزایمر مبتلا میشن. اونی که علم از تو میمونه، این لا علم الا به تقوا، من فقط تقوا فقط فقط علم. اینا مانعت القلوب است، یه امر شاید بعضی همراه حس و تدبر و تفکر و تعقل و راه و دانشگاه رو دارن، همراه نماز شب رو دارن. اینا کسانی هستن که بحرهای فراوا برده. اما حضرت در تمام مدت عمر مفسر قرآن بود، پس نمیشه گفت حضرت عمرش رو تو جنگ ها سر میکرد، چگونه تفسیر میکرد؟ مگر تفسیر اونها مثل تفسیر ماها بود که باید مثلا چیزی جمع بشن این الفاظ معنا کنن؟ این تفسیر عملی داشت. تو جنگ ها حضرت میفرمود به این که وقتی که این سفرها رو طی میکنید به هر تپه و بلندی و دامنه کوه رسیدید، بگید الله اکبر. سرازیری رسیدید، به دره رسیدید، به شاله رسیدید، بگید سبحان الله. اونجا که بلند شدید مبادا خودتون را رفیع ببینید، بگید کبریایی مال اوست. اونجا که تو گودال و پستی و وادی و دره افتادید، نقصتون را ببینید یک، به کسی پناه ببرید که منزه از نقص است و بوس و بهودن خداست، بگید سبحان الله. بالای تپه رفتن، تو در آمدن چه ذکره، بگید. اینا رو تو مسافرت ها میفر بود. قبل از انقلاب یه مقبر شاهی بود که همه میگفتن، اما این خواست این ذکرهایی هم که مربوط به جره های حضرت بود، یا کاف ها یا انسان یا احد و یا سمد، این چیزهایی که حضرت به اصحابشون تو جبه ها می فرمودن، همونها رو تو خواص اصحاب تو راه مایه های قبل از می فرمودن. چرا با دو تا راه دارد دیگه، همراه تدبر و تفکر و تعقل هست، همراه طهارت روح. این حواس خمس چه سبع مثانی. پس بنابراین اگر سؤال بشه که عمر حضرت چگونه گذشت، عمر حضرت به تفسیر قرآن گذشت. میمونه مسئله این جبر اونها که سؤال شده، اگر واقعا زمینه استعداد راقی نیست، طرح مسائل مبادی فراوان لازم دارد. حالا چون سؤال شده، این اجمالا مطرح بشه مسئله جبر و اختیار. تو روایات ما آمده است که جبر محال است، نه بده، جبر نیست مثل جمع نقیزه، چون اینا حکمت نظری است. نه جبر چیز بدیه، جبر چیز محالیه، مثل دو تا پنج تا تحویل یه چیز محالیه، نه چیز بدیه، نه چیز قویه، مثل دو تا پنج تا اختیار یه چیز ضروری است، نه یه چیز خوبیه، مثل دو تا چهار تاست. ذات اقدس اله انسان را مختار آفرید. اگر جبری هست در اختیار است، یعنی انسان مجبور آزاد باشه. ما هر کاری که بخوام بکنیم، چه کار خوب چه کار بد، میخوایم بی اراده کار بکنیم، میبینیم محال است. میخوام ذکر بگیم، بی اراده محال است. میخوام غیبت بکنیم، بی اراده محال است. بشر خلق مختارن و این اختیار ضروری اوست و جبری اوست و اصرار اوست. ممکن نیست بشر بتونه یه کاری بکنه، یه حرفی بزنه بدون اراده، بدون اختیار. میمونه مسئله اختیار و اراده. انسان سر دوراهی ایستاده است. وقتی سر دوراهی ایستاد، کل واحد از دو طرف فعل و ترک، اسیان و اطاعت، به او منصوب است به نحو امکان. یعنی قضیه زیدون مطیعون جهتش امکان است، ولی سر دراهی استاده که هنوز رو به کار نکرده، تصمیم نگرفته بر فعل که این انجام بده یا اون انجام بده. تو این مرکز که استاده سه تا قضیه است، زیدون مختارون به ضروره، مثل دوتا چهارتاست به ضروره، جهت این قضیه ضرورت است. زیدون مختارون به ضروره. اما دو طرف فعل وقتی به زید اسناد داده می شود این قضیه ممکن است. زیدون مطیعون بالامکان، زیدون آسن بالامکان. پس ما سه تا قضیه داریم که جهت دو تاش امکان است، جهت یکیش ضرورت است. انسان مجبور آزاد باشه، آزادی رو به خودش نداد. اون که مستقل به ذات است خداست، اون که مرید به ذات، مختار به ذات است خداست. انسان مضطر است که اختیار داشته باشد، یک کار را بدون اختیار نمیتونه بکنه. خب پس اینجا سه تا قضیه است که الانسان مختار به ضروره که باید تبیین بشه. یکی الانسان مطیع بالامکان، الانسان عاصم بالامکان. تو این هسته مرکزی این سه قضیه تکلیف میاد. تکلیف ما رو این مهده است که انسان مطیع بالامکان و عاصم بالامکان. اگر دست به کار کرد به هر کدام از دو طرف رفت، تکلیف ساقط می شود. چون تو اصول دیدی تکلیف یا به اطاعت ساقط می شود یا به الاسیان. وقتی معصیت کرد دیگه نمیگن نکن که، خب شده دیگه. وقتی اطاعت کرد دیگه نمیگن بکن، چون شده دیگه. پس تکلیف با فعل ساقط می شود. در اون هسته مرکزی این سه قضیه تکلیف میاد. حالا بیام به سراغ اختیار که انسان کدوم طرف ترجیح میده. ترجیح احد طرفه یعنی اختیار. حالا یا اصلا گرایش است، یا جریان محیط است، یا تعلیم است، یا تلقین است، این است. او مجبور است که احد طرفه این را اختیار بکنه. تمام تصمیم گیری ها مال اوست و تفویضم نشده، زیرا قهر الهی و جبر الهی و اصرار الهی او را مختار بار آورده. این یکی از دو طرف را اختیار بکند، اون فعل میاد تو کانال اختیار. این حلقه مشترک، این حلقه مرتبط، این فعل اختیاری رو بالا میبره، چون ممکن بالاخره به واجب برسه. دیگه جا برای سوال نیست، انسان مسئول است. شما ببینید وقتی که یک معدن بخواهد که در طول مدت لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، این روی طبیعت کار میکنه و الله که خالق کل است این خاک را مضطر کرده است که به تر و این سبز برود. بالاتر از اون گیاهان بالغریزه این کار میکنن یا اون هم طبیعی کار میکنن. بالاتر از اون حیوانات متحرک بالمیلن، نه متحرک بالاراده. بالاتر انسان متحرک به اراده است. اون غریزه ضروری است و جبری است، اون طبیعت ضروری است و جبری، این میل حیوانات ضروری است و جبری، این اختیار انسان ضروری است و جبری. نه فعل ضروری و جبری باشد، فعل اختیاری ضروری است. قبل از فعل مرکز تصمیم گیری است. انسان مختار خلق شد که اگر بخواهد بدون اراده هر که بزنه یک کاری بکند مستحیل است. تجربه کنی که آیا انسان میتونه یک کاری رو بکنه بی اراده. یه وقت است که انسان مورد فعل است، دست انسان رو میگرن ببرن بیرون، این که جبر نیست. جبر اونجاست که انسان فاعل باشد نه مورد فعل. اگر دست کسی رو گرفتن بیرون کشیدن بردن، این مثل که لباسش رو بردن، این شخص مورد فعل است نه مصدر فعل. این چون فاعل نیست، نه اختیار است، نه جبر است، نه تفویض. این مثل که لباسش رفته بیرون. یه وقتی کسی رو تهدید میکنن میگن برو بیرون، این مختارن بیرون میرود، چون ترجیح میدهد حیات خود را بر ممات، بیرون میرود. اینجا با اختیار رفته است. یه وقت است که دست او رو میگیرن از این مکان بیرون میبرن، اینجا مورد فعل است. اینه که تو کتاب های فقهی بین این دو قصه فرق گذاشتن. اگه دهن کسی رو در ماه رمضان باز کنن آب درش بریزن، این روزش باطل نشده، نه قضا دارد نه کفاره، چه که معصیت هم نکرده. چون او مورد شرب است، نه مصدر شرب. او آب نخورده که. فرو رفتن آب تو دستگاه گوارش که روزه رو باطل نمی‌کنه. آب خوردن یعنی آب خوردن. آب خوردن روزه رو باطل می‌کنه. اینکه آب نخورده. خوردن که مبطل نیست، مفطر نیست. لذا این شخص اگر چون که دهنش رو باز کردن، فشار آوردن، آب ریختن یا سرش رو گذاشتن به عنوان التماس تو حوض، این روزش هم درسته، نه معصیت کرده نه روزش باطل شده، چون اون مورد فعل است نه مصدر فعل. ولی اگر تهدیدش کردن که اگر آب نخوری یا التماس نکنی آزارت میکنیم، این بر اساس ترجیحی که داد دفع فاسد و افسد، روزش خورده برجا، معصیت نکرده ولی قضا داره. انسان را که بیرون میبرن این مورد فعل است نه مصدر فعل. انسان در حال عادی مضطر است که مختار باشد. بنابراین کل واحد از این دو طرف به اون هسته مرکزی میرسد. یک هسته مرکزی سه تا قضیه دارد. دو این سه تا قضیه، یک قضیهش موجهه به جهت ضرورت است، به دو تا قضیه موجهه به امکان. سه این عمل وقتی وارد هسته مرکزی شد بالا می رود. چهار مسئله جبر که بیان نورانی امام سلام الله علیه هست که جبر باطل است، تفویض باطل است و فاصله بین جبر و تفویض اوسع مما بین الارض و السماء است. خیلی فاصله زیاده. کسانی که رفتن جبر رو باطل کنن موفق شدن، اما اونقدر به جبر فشار آوردن که از هستی مرکزی فاصل گرفتن به تفویض نزدیک شدن. اونا که تفویض را باطل کردن اونقدر به تفویض فشار آوردن که از هستی مرکزی گذشتن به جبر نزدیک شدن. البته حق با ایناست، تا جبری نشن، تا تفویضی نشن سخنشون حق است. اما گروه اندکی اون توحید افعالی را رعایت کردن بهش رسیدن که تو اون هسته مرکزی بین جبر و تفویض قرار گرفتن. این همان است که عذب تو من شهر است و احد دو من سیف. در این گونه موارد که صراط مستقیم عذب تو من شهر است، درکش آسون نیست که انسان یک کاری بکند که این وما رمیت از رمیت ولکن الله رما را با اختیار حفظ بکند. دقیق تر و بالاتر از او را در همون سوره مبارکه انفال که گذشت اون فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. یه وقتی مضاف میگه محذوف، یه وقتی غریه مشاکله است، یه پنج شش کلمه اضافه میکنیم. نه، همین جور همین آیه رو معنا بکنیم، این دیگه ادب رو من شعر است. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، که ادب به از ما رمیت از رمیت ولکن الله رما باشه. خب نخیر، تمام الله است برای اختیار ما. ما مضطریم که مختار باشیم، ما رو مختار آفرید و هر کاری که باشد از کانال اختیار ما به الله میگذره، چون هر ممکنی باید مواجه برسد. خدا را در کنار قرار دادن، ردیف قرار دادن این چنین نیست. و معنای طولانی بودن خدا این نیست که کار یه بعده است، که این کار فاعل غریبش انسان، فاعل بعیدش الله. خیر، فاعل غریبش اون هسته مرکزی است که سه ذیل دارد. هر کاری که انسان انجام میدهد از این کانال مرکزی سه ذیلی به اینجا میرسد، از این به الله میرسد. نه اینکه کار فاعل غریبش انسان باشد، فاعل بعیدش الله باشد. خب بنابراین اگر چون چه ذات اقدس الله ما را مضطر آفرید، پس کار ما از راه اختیار ما به الله میرسه. مثل بعدی مسئله جدال است. تو بحث های تفسیری سه نکته باید محور عنایت قرار بگیره، که البته یک نکته محور بحث غالبا هست و دو نکته مرفوع. اون سه نکته این است که این آیه‌ای که وارد شده است، شأن نزول این آیه چیست؟ خب غالبا تو کتاب‌های تفسیر شأن نزول آیه مشخص است. یکی فضای نزول این سوره است، که این سوره که در مکه نازل شد یا در مدینه نازل شد، در اون سه چهار سالی که این سوره نازل شد یا سه چهار ماهی که این سوره نازل شد، یا 3-4 هفته‌ای که این سوره نازل شد یا 3-4 روزی که این سوره نازل شد فضای مکه یا مدینه چی بود؟ یکی هم جو نزول است که فضای حجاز عموماً و منطقه‌ای خصوصاً و بین‌المللی بالاخص در جهان چه می‌گذشت که قرآن نازل شد. قرآن جو نزول دارد که باید فضای اون روز رو مراسه کرد در سه بخش محلی و ملی، یک منطقه، دو بین المللی، سه که قرآن در این فضا نازل شد. تفسیر قرآن بدون ملاحظه تاریخ اون روز دشوار است. اما سوره باید دیدیم در مکه یا مدینه چه میگذشت در این 3-4 سال یا 3-4 ماه یا 3-4 هفته یا 3-4 روزی که این سوره نازل شد. جدال در این قسمت یه امر رایج دارج بود. میبینید این سوره مبارکه غافر هر از چنگای پشت سر هم از جدال سخن میگوید. در یک سوره تقریبا 4 بار مسئله جدال مطرح شد. همین سوره مبارکه غافر آیه 4 است که ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررکم تقلبهم فی البلاد. در همین سوره آیه 35 این است که الذین یجادلون فی آیات الله و غیر سلطان اتاهم کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا کذلک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. در همین سوره مبارکه غافر جریان جدال در آیه 56 به این صورت آمده است: ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. در بخش دیگر این سوره بود اینا کاملا جدال بکنن، وقتی آیات الهی ما آمد اینا هیچ راهی ندارن الا الجدال. آیه 69 همین سوره مبارکه غافر این است: الم تر الذین یجادلون فی آیات الله انا یستهون. این پشت سر هم از جدال سخن میگوید. اون وقت وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرهنگ آورد، فهمید فهم است و فهم است و فهم است و فهم نفس میکشی باید بفهمی، دین دین فهمد، مقلدی باید بفهمی، مرجعی باید بفهمی، نفی میکنی باید بفهمی، اثبات میکنی باید بفهمی، همونطور که نفس میکشی تا زنده باشی باید بفهمی. این مرزبندی های قرآن رو ببینی. فرمود میخوای سر تکون بدی، بالا ببری، رأی منفی بدی، باید محققانه باشی. سر خم میکنی، باید تصدیق بکنی، باید محققانه باشی. مقلدی باید در تقلید محقق باشی. مرجعی باید در مطلوب بودن مقلد باشه. این 4 راه را بس. هم فرمود لا تقفو ما لیس لک به علم، هم فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. اینا دو طرف را بس. فرمود بخوای تصدیق بکنی باید محققانه باشه، بخوای تکذیب بکنی باید محققانه باشه، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یتذکرون. بخوای تابع باشی یا مطبوع باشی، این آیه 3 و 8 سوره مبارکه حج دو طرف رو بیان کرده. در آیه سوره مبارکه حج آیه 3 و 8 اینه. آیه 3 سوره مبارکه حج درباره مرجع و مطبوع است، پیشگام است. فرمود بمن الناس من یجادلو فی الله بغیر علم. او عالم نیست ولی جلو افتاد. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. این عالم نیست، مقلد شد، یعنی بدون تحقیق تقلید کرد. و یتبع کل شیطان مرید، این که به دنبال هر عرفان نوظهوری حرکت میکنه، به دنبال هر نهلی حرکت میکنه، همینه. این مال تابع است. فهمون اگه میخواد تابع باشی باید محقق باشی. در تقلید که نباید تابع باشی، در تبعیت که نباید تابع باشی. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع که مال پیروان است کل شیطان مرید. کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السیر. این مال یه گروه در هم سوره مبارکه حج آیه 9 مال مطبوع و مرجع و پیشروه فرمود و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم بلا هدن بلا کتاب المنیر ثانی عطفه لیذل عن سبیله. هی سر خم میکنه جلو میره تحقیق نکرده یه دل به دنبال خودش میکشونه تا بشه مضر. اون یکی تابع است تا به ضلالت بیفته، این یکی مضل است تا بشه مطبوع مضل. بین آیه 9 و آیه 4 خیلی یعنی خیلی فرق است. فرمود اگه دنبال روی بفهم دنبال کی افتادی، جلوی بفهم که جلوی چه گروهی هستی. خب پس اون که فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، تکذیب را قدرن کرد. این که فرمود لا تقف ما لیس لك به علم، تصدیق را قدرن کرد. این که گفت من الناس من یجادلو و یتبع او تقلید بی تحقیق را قدرن کرد. این که گفت ثانی اتفی لیزل مرجع بودن بی تحقیق را قدرن کرد. این میشه دین، یعنی چهار خط مستقیم بود با چهار سیم خاردار بس. این میشه دین دیگه. انسان نفس میکشه باید عالمانه و با حجت باشه، حجت باید دستش باشه دیگه. لذا در این قسمت ها فرمود اینا که بیراه رفتن سلطان ندارن. سلطان یعنی چی؟ در بحث های عقل نظری و اندیشه وهم و خیال میدونید میدونداری میکنن، ولی عقل و برهان که آمد مسلط میشد، وهم را سرجاش میشونه، خیال سرجاش میشونه. این خیال بافان به تعبیر قرآن کریم مختارن، فبود نالله لایه بکل مختالن فخور. این خیال باف که افقی سیر میکنه، تو خیال سیر میکنه، این به تعبیر قرآن مختار است. گرچه باب تفعل در قرآن به کار نرفت، ولی اختیالش هست، اختال و یختال و مختال، و مختال محبوب ما نیست. عقل این خیال را رام میکنه، میگه کار خوبی میکنی، ولی باید تو صغریات جزئی رو تحویل هم بدی. وهم را کنترل میکنه، میگه تو کار خوبی میکنی، باید مفاهیم جزئی رو تحویل هم بدی. این عقل این دوتا را اغال میکنه و اون عقل عملی شهوت و غضب را اغال میکنه، این جامعه را جامعه عقلانی میکنه. عقل عملی سلطان بر شهوت و غضب است، عقل نظری سلطان بر وهم و خیال است. این میگن سلطان، همون برهان سلطان و ماننده هم همون بیدی سلطان ندارن، حرف میزنن به غیر سلطان، به غیر سلطان. جدال اونها هم گاهی در اثبات سنن و وسن است. یجادلون فی آیاتنا، برای اینکه بت‌ها را حفظ بکنن. گاهی این جدالشون در ابطال حق است، گاهی جدالشون در اثبات باطل است. هر دو نوع جدال مذموم را قرآن کریم ذکر کرد. همون اونجا که جدال میکنن تا بت پرستی را تثبیت کنن به غیر سلطان است. اونجا که جدال میکنن تا حق را ابطال کنن، این به غیر سلطان است. جدال در بسیاری از آیات به همین دو مقصد آمد. آیه 71 سوره مبارکه اعراف این است: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها. شما یه اسمی به مسمى گذاشتید، گفتید اینا رب. خب رب بالاخره باید عالم باشه، واجب باشه، خالق باشه، ربوبیت مال اوناست. این کلمه را و بای مشدد یه لفظی است که شما میگید، یه مفهومی است که تو ذهنتون است ولی دلش خالیه. یعنی شما هر چه بگردید این مفهوم مثلا ندارد. شما اسماء اون سمیتون موهای اسمی به مسماست، ربی دستگار نیست، یک سنچی پاریسی چوبیست ماننده. چه آسمان برید، چه زمین برید، چه فلک باشه، چه ملک باشه، اینا هیچ کدوم رب نیستن. این اسماء سمیتون موها به برهانی هم ندارید. فی اسماء سمیتموها انتون و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان، برهانی که ندارد که جلوی وهم و خیال را بگیره. این در سوره مبارکه اعراف است. در بخشان سوره مبارکه نهر هم فرمود به اینکه اینها گرفتار غرور جاه و ثروت و امثال ذالکن، در حالی که خدای سبحان اینا رو تو همون ثروت میگیرد. اینا او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین، اینا جدال میکنن در اثر اینکه قدرت مالی دارن، اما با اینا مشتبه شده خیال کرده این کسی زر و زور دارد حقاً با اوست. استدلال فرعون بر حقانیت حرفش این بود. آیه 751 سوره مبارکه زخرف اینه: و نادا فرعون فی قومی قال یا قومه الیس لی ملک مصر و هذا الانهار تجری من تحتی ام انا خیر من هذا الذی هو مهین. چرا او طلا نداره؟ چرا او نقره نداره؟ چرا او انگشتر قیمتی نداره؟ خب برهان او اینه دیگه. تو سوره مبارکه نهر ثبوت ما اینها رو تو همون قدرت مالیشون میگیریم. او یه اخوز همون فی تقلبه. اینه که در همین سوره مبارکه غافر فرمود به این که او یه اخوز همون فی تقلبه ناظر به همین. پس بنابراین اینا یا در نفی حق جدال میکنن یا در اثبات باطل جدال بکنن. در سوره مبارکه که فرمود اینا جدال میکنن لیوز هزو به الحق. اصلا انسان پر جدل هست و جدال انسان هم تمام شدنی نیست. آیه 56 سوره مبارکه که اینه: و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق. این که همود حجتهم داهزتون عند ربهم، داهز یعنی باطل، ادهاز یعنی ابطال. همود اینا دلیل میارن تا حق رو باطل کنن، حق که باطل شدنی نیست. و قبلش هم دارد که آیه 54 که بکاد الانسان و اکثرش این جدلا، تقریبا بیش از 50 مورد است که قرآن از انسان به مذمت یاد کرد. انسان ظلوم است، انسان جهول است، انسان قطور است، انسان بخیل است، انسان کذاست، انسان کذاست. اینا 50-60 مورد است که مربوط به انسان فیما یرجو و الطبع است. اما موارد فراوانی هم انسان رو با کرامت و خلافت و عظمت و جلال یاد کرده است که فی ما یرجو الی الفطرت است نه الی الطبیعه الی الروح است. اون آیاتی که انسان را با جمال و جلال می ستاید ناظر به فطرت است که فالهمها فجورها و تقواها. این 50-60 موردی که انسان را قطور و ظلوم و جهول و مجادل و کان الانسان و اکثر شئن جدلا و اینا تو مربوط به طبیعت است. پس جدال کفار و منافقان یا برای اثبات باطل است که آیات قبلی بود، یا برای نفی حق است که آیه سوره مبارکه کهف و آیه سوره غافر و امثال ذالک است. این وضع انسان است که دارد جدال میکند. و انسان به قدری مختار است که چیزی ممکن است 100% برای او ثابت باشد و نپذیرد. 100%. الان خطر و ضرر اعتیاد برای معتادات 100%. برای اینکه هر شب اینا یه تکه مقوا تو اون گوشه جدول، شما چی نصیحت میخواد بهش بکنید؟ بگید عاقبتش بعد ضرر دارد. اینکه هر شب تو ضرر داره مسابقه 100% یعنی 100%. وجود مبارک موسی کریم به فرعون فرمود تو که برات 100% ثابت شد تقوا برکه، لقد علمت ما انزله و تو بیان شو، چرا نمیپذیری؟ فرعون هیچ مشکل علمی نداشت. انسان اینجوره که میتواند 100% مطلب برای ثابت بشه و نپذیره، چون قبول پذیرش مال یه قوه دیگه است، اندیشه فهمیدن مال یه قوه دیگه است. لذا انسان اون که محور اراده و عزم و اینهاست میتواند نپذیره. وجود مبارک موسی کلیم فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. این معجزات کار ما نیست، این رو آورده برای تو هم مسلم شد، چرا نمی‌پذیری؟ انسان اینجوره. غرض این است که این جدال گاهی برای اثبات باطل است، گاهی برای نفی حق. در هر دو حال این حجتهم داهزتون عند ربه. در همین سوره مبارکه غافر که بارها از جدال سخن می آید به همین مناسبت است: هاد ما ایجاد روحی آیات الله الا الذین کفر. این نفرمود اینها جدال نمی کنند، این تعلیق حکم بر وصف مشهد علیت است، اول اینا کافرند. خب یه همچه گروهی یقینا مخلدن. البته خلود به معنای ابدیت بسیار کم است، چون خیلی ها حق برشون روشن نشده یا غلبت علیهم شقوتهم بود امثال ذلک. گروه اندکی ممکن است که مخلد باشه، البته طبق ظاهر آیات قرآن اینها بله اینها یقینا مخلدن، اما نمیشود گفت که به ضروره ذات اقدس الهی اینا رو برای ابد نگه میدارد. اون دیگه عنایت الهی است، اصلا در اختیار کسی نیست. ولی به حسب ظاهر گروهی مخلدن هرچند کم، لکن اینا ثابتند مساکن، چون که در بهشت هم همینجوره. خیلی از سوالات است که برای خیلی از ماها ممکنه بی جواب بمونه، که میگه ما بریم بهشت بخوریم و استراحت کنیم، یه میلیون سال دو میلیون سال بعد چی؟ یه میلیارد سال دو میلیارد سال بعد چی؟ این تو ذهن خیلی هست که بهشت ما نشناختیم. انسان اونجا ساکن هست یا ثابت هست؟ اگر یه هستی پیدا کرد که خستگی و ملال ندارد، سال در اون نیست اصلا که ما بگیم خب انسان یه میلیون سال میخوره میخوابه که چی؟ خیلی ها خیال میکنن بهشت یه باقی شبیه باقی دنیا، میگن خب انسان رفته اونجا یه میلیون سال دو میلیون سال بعد چی؟ تا کی بخوره و بخوابه و غذا بخوره استراحت کنه؟ تا کی؟ این خیال میکنه این خسته میشه. اگر ما یه وجود پیدا کردیم که خستگی ندارد، اگر وجود پیدا کردیم که ثابتیم نساکن، این سوال جا ندارد. سوال تو بخشای جهنم خیلی فراوان است، یعنی سوالی است که یا بی جواب است برای ما یا جوابش صعب و مستصعب است. خب یه عده واقعا به صورت حیوان در میان، واقعا به صورت حیوان، نه اینکه صورتش رو برده میشه، نه واقعا حیوان هم دیگه. خب اگر واقعا حیوان هم، آثار حیوانیت برای خود حیوان که گواراست، افعال حیوان، عوارض حیوان، اوصاف حیوان، یه کسی به صورت گرگ در آمده، خب کارهای گرگی که درندگیست برای او زیباست دیگه، چه عذابیست برای او؟ مگر گرگ ها الان گرگ بودن یا هگه همارن یا فرون حیوان یا مور که بعضی به صورت مور در بیان، مگر اینا معذبن؟ انسان این مور بودن را میفهمه، این گرگ بودن را میفهمه. انسان هست حقیقتاً و گرگ است حقیقتاً، لذا دردش دائمی است حقیقتاً. این هاست که بحث دارد، وگرنه انسان به صورت گرگ در بیاد خب گرگ در آمده، به صورت مور در بیاد مور در آمده. مگر مور خجالت میکشه از این که موره؟ مگر مور شرمنده میشه؟ ولی انسان، انسانون غیردون، انسانون ننرون، انسانون فهدون، یعنی انسانی که منطق ما میگوید این نوع الانواع است، به حساب اون میشه نوع متوسط و جنس سافل، نه نوع عرض. تحت این انسان انواع فراوانی است، تو سر چار را استاده است، یا واقعا فرشته میشه انسانون ملکون، یا واقعا درنده میشه انسانون نمیرون، یا واقعا چرنده میشه انسانون همارون، یا بحرورد است انسانون نملون. میفهمد که مور شده است و رنج میبرد و عذاب دارد، و این عذاب داشتنش برای این که اون فطرتش از بین میرود. اگر فطرت از بین برود دیگه عذابی نیست. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات. الحمدلله.